ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به نوشته رسانه‌های محلی، نیروهای امنیتی ترکیه ده‌ها تن را به ظن همکاری با داعش دستگیر کردند. در پی تیراندازی یک سرباز در کانون اصلاح و تربیت یاسوج 4 تن کشته شدند. به گفته یک مقام دولتی تا زمانی که کمیته حقیقت‌یابی حادثه منا تشکیل نشود، حج ایرانیان از سر گرفته نخواهد شد. به گزارش رسانه‌های محلی در ترکیه، مقام‌های امنیتی روز شنبه حدود 20 نفر را به ظن همکاری با گروه حکومت اسلامی یا داعش دستگیر کردند. روزنامه خبر ترک چاپ آنکارا گزارش داد یکی از دستگیر شدگان مردی سوری است که در تدارک برنامه‌ریزی برای حمله ای در استانبول بوده است. بنابر این گزارش، در عملیاتی جداگانه پلیس ترکیه 24 تن از اعضای داعش را در محله کوچک چکمجه در استانبول دستگیر کرده است. ترکیه در ماه‌های اخیر با یک سری حملات روبرو بوده که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. آخرین دور دستگیری‌ها در ترکیه در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌های امنیتی در این کشور موجب شد تا روز جمعه چندین سفارتخانه از جمله سفارت بریتانیا دفاتر خود را به طور موقت تعطیل کنند. به گفته مقام‌های محلی، یکی از سربازان نیروی انتظامی در کانون اصلاح و تربیت یاسوج شب جمعه به روی همقطاران خود آتش گشود و بعد از کشتن 3 سرباز دیگر به زندگی خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتاح محمدی معاون امنیتی و سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد اقدام این سرباز را جنون‌آمیز توصیف کرد و افزود که 2 تن دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند. کانون اصلاح و تربیت جایی است که در آن مجرمین زیر 18 سال نگهداری می شوند و زیر نظر سازمان زندان ها اداره می شود. عباس فلاحتی، مدیر سازمان زندان ها در استان کهگیلویه و بویراحمد، در واکنش به این خبر به ایسنا گفته است که این سازمان تحقیقاتی را در ارتباط با این حادثه آغاز کرده است. هنوز از انگیزه سرباز مهاجم خبری منتشر نشده است. رئیس سازمان حج و زیارت گفت تا زمانی که عربستان به خواسته های ایران درباره حادثه منا پاسخ ندهد و کمیته حقیقت یاب تشکیل نشود، سفر ایرانیان به حج از سر گرفته نخواهد شد. به گزارش مهر، سعید اوحدی در این حال گفت که دولت برنامه‌هایی را برای آسان‌تر شدن سفر ایرانیان به کربلا و برگزاری مراسم اربعین اجرا می‌کند. این مقام دولتی پیش بینی کرد که حدود 2 میلیون نفر امسال در مراسم اربعین که در کشور عراق برگزار می شود شرکت کنند. مراسم اربعین از جمله مراسم عزاداری مخصوص شیعیان است، اما مراسم حج از معدود مراسمی است که توسط تمامی مسلمانان جهان انجام می شود و امسال ایرانیان در آن حضور نداشتند. عربستان سعودی می گوید در جریان حادثه منا که سال گذشته و همزمان با مراسم حج رخ داد 770 نفر کشته شدند. اما بر اساس شمارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دست کم 2426 تن در این مراسم جان خود را از دست دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز شنبه ابراز امیدواری کرد که آمریکا به تعهداتش در سوریه پایبند باشد. به گزارش رویترز، آقای پوتین در جمع خبرنگاران در بیشکک افزود که معتقد است هر دو کشور آمریکا و روسیه هدفی مشترک در سوریه دارند و آن هدف نیز برقراری آتش بس است. وزرای خارجه دو کشور اخیراً بر سر آتش بس، ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه و همچنین مبارزه با گروه‌های اسلامگرای تندرو به توافق رسیدند. روسیه مصر بود که این توافق در شورای امنیت نیز بررسی شود، اما دو کشور نتوانستند بر سر چگونگی ارائه اطلاعات توافق به شورای امنیت به توافق برسند. و نماینده روسیه در سازمان ملل اظهار امیدواری کرد که هفته آینده قطعنامه‌ای در شورای امنیت تصویب شود که در آن از همه کشورها خواسته شده تا پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای را تایید کنند. این پیمان در سال 1996 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده و 183 کشور آن را امضا کردند. اما از میان آنها 11 کشور از جمله ایران، اسرائیل، هند، چین، کره شمالی و پاکستان هنوز آن را در درون کشورهای خود تایید نکردند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران پس از آنکه با انتقاد درباره دسترسی ندادن به بازرسان بین المللی روبرو شد، در بیانیه اعلام کرد اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر عدم همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد نادرست و ادعاهای غیرواقعی است. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
روز چهارشنبه بود که زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جریان سخنرانی خود در 32 نشست شورای حقوق بشر گفت کشورها ممکن است دفاتر این نهاد را ببندند، اما نمی توانند صدای این نهاد بین المللی را خاموش کنند. کمیسر اردنی حقوق بشر در سازمان ملل درباره وضعیت کشورهایی چون سوریه، ایران و ونزوئلا هشدار داد که از همکاری با سازمان ملل در زمینه حقوق بشر سر باز می زنند و گفت
I am concerned about a growing polarization.
من نگران قطبی شدن این نهاد هستم و همچنین از تلاش فزاینده کشورها برای ایجاد مانع یا شانه خالی کردن در زمینه بررسی حقوق بشر نگرانم. اگر یک دولت مانع دسترسی ناظران بین المللی شود، نقض حقوق بشر ناپدید نخواهد شد.
حال ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ایران به این صحبت‌های زید رعدالحسین واکنش نشان داده است و گفته‌های او را نادرست و غیر واقعی خوانده است. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که محمد جواد لاریجانی ریاست آن را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای که وبسایت‌های خبری داخل ایران آن را منعکس کردند، درباره اقدامات ایران برای همکاری با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است، تهران از جمله به صورت مکرر از کمیسر عالی سابق و فعلی برای سفر به ایران دعوت کرده است. در این بیانیه همچنین با اشاره به کلمه دسترسی آمده است، استفاده از این واژه در تعاملات حقوق بشری و درون سازوکارهای بین المللی حقوق بشری به نظر ایران صحیح نیست. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست‌های شورای حقوق بشر در ژنو حاضر است، با توجه به حساسیت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به مسئله دسترسی می‌گوید:
بله، خب 19 ساله که خب راجع به این صحبت میشه. 19 سال زمان کمی نیست، شاید میشه گفت ده‌ها دور صحبت صورت گرفته. مسلمه که برای یک گردشگری نمیخواد کمیسر عالی یا نمایندگان سازمان ملل حضور داشته باشن، بلکه می‌خواهند بتوانند با قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و همچنین در حال نمایندگان جامعه مدنی بتونن دیدار داشته باشن. خب چنان که مثلا فرض کن دیدار خانم اشتون از ایران دیدیم که با خانم نرگس محمدی دیدار داشتن، با خانم گوهر عشقی دیدار داشتن، بر مبنای پروتکلی که اولا توافق شده بود با اتحادیه اروپا و پروتکلی که در واقع پارلمان اروپا خواسته بود. بنابراین در سطح جهانی هم چنین هست، چنین چیزی رو بر نمیتابه جمهوری اسلامی و میخواهند که به هر حال این دیدار حالت سوری داشته باشه و محتوایی نداشته باشه. و خب مسلمه که کمیساری عالی هم تن نمیده به این گونه دیدارها و میخواهد که به هر حال این مسئله بازدهی داشته باشه.
در بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران همچنین به موضوع گزارشگر ویژه کشوری اشاره شده که ایران میگوید با وجود موضع اصولیش در رد مکانیزم گزارشگر کشوری، اما از سال 2014 همکاری‌های مختلفی از جمله دیدار یا مکاتباتی با گزارشگر داشته است و در همین راستا هم از دو گزارشگر ویژه موضوعی دعوت کرده، اما آنها تاکنون برنامه‌ای برای سفر ارائه ندادند. حسن نایب هاشم در ژنو با تاکید بر اینکه اولویت سازمان ملل سفر گزارشگر ویژه کشوری مانند احمد شهید و حال جانشین آتی او عاصم جهانگیر است، اما میگوید حتی پروتکل لازم برای سفر گزارشگران موضوعی هم تامین نشده است.
از دو گزارشگر ویژه موضوعی دعوت کردن، یکی خب گزارشگر ویژه تحریم هاست، چون توقع دارن، انتظار دارن که با دیدار او از ایران بیش از اون که به هر حال مسائل جمهوری اسلامی و فسادی که در ایران به وجود اومده در اثر تحریم ها بررسی بشه، بیشتر کشورهای غربی، کشورهایی که تحریم کننده هستن، تحت فشار قرار بگیرن. بنابراین فکر میکنن که به هر حال دارن تعاملی رو با جامعه بین الملل در این رابطه میکنن. و مسئله دیگه گزارشگر ویژه قضا رو دعوت کردن. خب حال با توجه به منابع مالی زیادی که جمهوری اسلامی داره، به خاطر منابع نفت ما، به هر حال مشکل غذا هرچند که در ایران وجود داره و کم هم نیست، به خصوص در رابطه با غذای ناسالم، ولیکن در مقابل بسیاری از مسائل حقوق سیاسی مدنی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، شاید مسئله غذا نسبت به کشورهای آفریقایی یا آسیا، بسیاری کشورهای فقیر، مهمترین مسئله حقوق بشری جامعه ایران نباشه، ولیکن به هر حال در رابطه با باز همین پروتکل متقابل با این دو گزارشگر هم هنوز نتونستن به توافق برسن.
بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اگرچه توسط رسانه‌های ایران بازنشر شده، اما دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به رادیو فردا میگوید هنوز چنین بیانیه‌ای دریافت نکرده و از همین رو از اظهار نظر درباره آن خودداری کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
مامانی را
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟
برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب.
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه.
چند شنبه؟
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
اتحادیه اروپا خواستار شفافیت در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ساخت قطعات سانتریفیوژ توسط ایران شده. قرار است هفته آینده شورای حکام در نشستی گزارش اخیر یوکی آمانو دبیر کل آژانس را در همین مورد بررسی کند. سپیده بهکام گفتگوی داشته با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌المللی در آمریکا، و ابتدا از او درباره لوله‌های روتور پرسیده و اینکه این اقدام ایران در تولید لوله‌های روتور چه اهمیتی دارد.
لوله روتور بخشی از هر دستگاه سانتریفیوژ هست که در کار چرخش مواد قابل تبدیل به اورانیوم غنی شده مثلا نقش داره، و هر دستگاه سانتریفیوژ بسته به اینکه چه نسلی باشه، خانه‌ها از یک نوع لوله روتور استفاده میکنه. اما با توجه به اینکه ایران چیزی حدود 5060 دستگاه سانتریفیوژ در حال حاضر به صورت فعال داره و قسمت عمده سانتریفیوژهای قبلی از کار افتاده، در نتیجه اساس تصور این هستش ایران تعداد زیادی، شاید هزاران دستگاه روتور بیکار و جدا شده از قبلی ها داره. بنابراین در چارچوب اون برنامه پذیرفته شده، در درجه اول بایستی از مواد و قطعاتی که از قبل وجود داشته استفاده بکنه، و ساخت دستگاه جدیدتر یک مقداری تحت یک شرایطی صورت میگیره و آژانس در موردش یک مقدار سختگیری‌های رو باید رعایت بکنه.
خب اگه اقدامات ایران تحت نظارت و کنترل بازرسانه آژانس قرار داره، پس چرا تولید قطعات یدکی سانتریفیوژها موجب نگرانی شده و اساساً این موضوع یا نقض برجام به شمار میاد؟
در درجه اول این موضوع تا اثبات نشه نقض برجام نیست، ولی قضیه این هستش که دستگاه سانتریفیوژ میتونه میزانهای مختلفی از اورانیوم رو غنی بکنه. محدوده ایران 3.7% یعنی زیر 3.7% هست. بنابراین اگر دستگاه‌هایی تولید بشه یا قطعاتی بهش اضافه بشه که بخواد میزان غنا رو ببره بالا، این نقض برجام به حساب میاد و بیشتر از 3.7% ایران نمیتونه بالاتر بره. به همین دلیل این قضیه یک مرحله حساسی رو داره، چشمان ناظرن که ببینن که ایران از اون محدوده بالاتر میره، پایینتر میمونه، چه اقداماتی داره میکنه، حساسیت ایجاد میکنه.
آقای روشندل، چرا اتحادیه اروپا در این مورد خواستار شفافیت بیشتر آژانس و دسترسی به اطلاعات آژانس در مورد تولید لوله‌های روتور شده؟
ببینید، آژانس به عنوان یک واحد بسیار تحقیقاتی و کنترل نگاه میکنه به اون چی که موجود است و به اون چی که اجازه داره بازبینی بکنه، بازدید بکنه و حقیقت یابی بکنه، و بر اساس اون گزارش هاشو منتشر میکنه. در بعضی از مواقع آژانس گزارش نهایی رو منتشر میکنه بدون اینکه اجزای اون گزارش رو در دسترس دولت ها قرار بده، در حالی که دولت ها واحدهای سیاسی هستند و نگرش و نگرانی عمدهشون امنیت دولت ها، امنیت منطقه، امنیت اروپا و امنیت جهانی هستش. به این دلیل اتحادیه اروپا خواهان این هستش که آژانس بجز گزارش جزئیات فنی بیشتری رو در اختیار اونا قرار بده تا اونا بتونن به نیات ایران پی ببرن. آیا این شایعاتی که به خصوص مخالفین برجام دامن میزنن بهش صحت داره که ایران ممکنه تحت شرایطی مجدداً به تولید اورانیوم غنی دست بزنه یا نه؟ و این از شفافیت و گزارش وسیع‌تر به دست میاد.